بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه درس 52 در صفحه 166 به چند مطلبی هست که انشاءالله شاید امشب بتونیم این درس رو به پایان ببریم. و عزیزان توجه داشته باشن که این درس یکی از یعنی حرفایی که امشب زده میشه یکی از مباحثی است که برای اون دوستان گرانقدری که انشاءالله میخوان راه بیافتن و برنامه عملی بعدها داشته باشن این خیلی به کار میاد و شاید به تعبیری عرض بکنیم که سنگین ترین مشکلی که در مسائل عملی در سیر برای یک سالک پیش میاد همین درس امشبه و گرفتار میکنه. و چه گرفتاری نوعا این طوریه. و توجه باید داشته باشیم که اینی که بارها عرض میشه که تا انسان مسائل علمی را خوب به پایان نبره نمیتونه سیر عملی شروع بکنه با یه چهار تا ذکر و اینها نمیشه. حالا امشب عنایت میفرمایید میبینید که چقدر این حرفا اگر آدم نفهمه شکفتن نشه مشکل داره در کار عمل. حالا تازه همینقدر حرفی هم که میزنیم همینقدر نیست، حرفای بیشتری در این رابطه هست، ولی در این حال این مقدار حرفی رو که عرض می‌داریم هم کم نیست. در صفحه 166 از جناب مرحوم خواجه طوسی در شرح اشارات در رابطه با قوه خیال یک تعبیری فرمودن که القوة الخیالية الانسان هی المبدأ الاول لتحریک بدنه، که اونی که باعث تحریک بدن هست در ابتدا قوه خیال. ما اصلا شبان روز کارمون با قوه خیال هست. حالا الان یه مقداری تفسیر امثله میکنیم، عنایت میفرمایید ببینید که تو این شبان روز ما یه موردش یه کار عقلی اگر داریم نشون میفرمایید. صبح که از خواب بلند میشید خیال، چون قوه خیال تحریک کرده بدن بیدار شد. وقتی از خواب که بیدار شدیم سریع صورت خیالیه محل کار و محل درس و محل بحث و محل بالاخره کارهای روزمرگی اینها به ذهن میاد، قوه خیال اونا رو صورتگری میکنه، آدم به دنبالش راه میفته، پس بازم خیال شد. وقتی که بلند شدید میفرمایید به این که وقت نماز صبح خود تصور صورت صبح و نماز صبح و اینها همه امور جزئیه صورت خیالی است، اینم کار خیال. اینو که عقل نیست، که عقل که کاری به یک نماز صبح و یک امروز صبح و الان از اون شده کاری به این جزئیات که نداره، که این از کار عقل نیست. بعد هم در نماز که دارد نماز میخونند، خب هر آن با آن این جمله های نماز باید به صورت یک صورت خیالیهی در لوح خیالش نقش ببنده، اینها رو ترسیم کنه. بسم الله الرحمن الرحیم رو باید اینجوری ادا بکنیم، بسم الله الرحیم الرحمن نمیشه، اینم باز کار خیاله. الله اکبر باید اول بگی بعد تکبیرت الاحرام، حالا باید رکوع سجود، اینا همه کار خیاله. حالا این حد بفرمایید ببینید که اصلا چی میمونه برای ما. اینا همه کاریشون. نماز هم خب با تمام جزئیاتش به اتمام میرسه، اونگاه به دنبال سبحانه میره، بازم کار خیاله. این گرسنگی رو به انسان نشون میده، غذا و صورت غذا رو ترسیم میکنه، بعد هم بدن رو حرکت میده که تو محتاج به غذا هستی، برو دنبال غذا. اینم کار خیال. از خونه که حرکت میکنه تا بره سر کار، سر درس، سر مطالعه، مدرسه، هر کجایی که تشریف داره، اون چه که میرد و برمیگردد و کار انجام میده و استاد میگه و استاد رو میبینه خیاله، محل کارش که میره همونجاش هم خیال داره تحریک بدن میکنه، بله این کار رو باید امروز اینجا رو انجام بدیم، اونجا چه بشه، اینقدر فروش بشه، اونقدر خرج و دخل بشه، اینا همه کار خیال. چون عقل کاری به امور جزئیه نداره که، عقل کارش کلی فهمیست. لذا هنوز این آقا یه گوشه ای از مسائل فلسفه رو قدم نگذاشته، بله یه سری کلیات اونجوری دارد، منتها اصلا در صدد ادراکش نیست. مثلا میخواد بگه که من گرسنم، این جزئیه، و این غذاست من میخورم، این جزئیه و صورت خیالیه دارد. هر کسی گرسنه است غذا میخورد، این کلیست، ولی اصلا به فکر این کلی نیست که. ولی چه دارم این که هر کسی گرسنه است غذا میخوره کاری مونه داره که، میگه من گرسنم غذا دارم میخورم، این خیال و جزئیه. خیلی همه اینها مبدا تحریکش خیاله، یعنی این خیاله که بدن رو راه میندازه، گاهی به بدن میگه توقف کن، گاهی میگه برو راه برو. حالا آقا در حال رانندگی قوه خیاله، الان جلوت بازه، بیشتر میتونی راه بری، صورت خیالیه بهش نشون داده، نه جلو بسته است کمتر بشه، ماشین داره میاد مواظب باش تصادف ترمز بزن، بعد الان رد شده میتونید بله چیز بکنی، بله سبقت بگیری، باز قوه خیاله. اینا هیچ کدوم کار عقل نیست. خب پس ران انداز صبح تا غروب تو خیال، کارگرام که صبح تا غروب تو خیالن، محصلین هم صبح تا غروب تو خیال، چون محصل میگه امروز رفتیم سر مدرسه مون، اون مدرسه صورت جزئیه، صورت جزئیه را ذهنش ترسیم کرده، خود ایشون هم جزئیه، صورت جزئیه او بدن رو راه انداخته، رفته تو مدرسه شنیده، صورت خیالیه شنیدن داره، گوش کرده، دیده، همه صورت خیالی است، هیچ عقل نیست. خب پس اینا که همه اینجوری شد، میاد شب داره مطالعه میکنه، این مطلب رو فهمیدم، اون مطلب رو فهمیدم، اینها همه این مطلب ها میاد تو قوه خیال تحریک میشه، برای فهم این مطالب جزئی بدن رو حرکت میکنه، میبره به اتاق مطالعه میبره. البته حالا فقط برای این آقاست که در حال مطالعه است و در مقام فهم و در مقابل چه، البته گهگاهی اون عقل یه چیزهایی ظهوری میکنه، اما فوقش باز وهم ظهور میکنه، دیگه عقلم خیلی بعید بیاد جلو، عقل به این زودی ها تندر نمیده بادم، به این زودی ها نزدیک نمیشه که بدن حرکت بده. تازه اگر عقل بخواد بدن رو متحرک بکنه، باز باید به وسیله قوه خیال متحرکش بکنه، چون تفره محاله بر اساس بحث دیشه. خب اینا که همه پس خیال شد، این آسمان ظاهری که الان، بله این خیال، خود اون صورت آسمان خیال، اون آسمان خارج که یک صورت و یه هیکلی داره، اون شهم باز جنبه خیالیه، خاطر اینکه حالا فوقش ماده باشه و ما از این ماده خارجی صورت خیالیه میسازیم دیگه. و اگر اون بزرگوار میگد عالم و خیال اندر خیاله، راستم میگه، اون صورت خارجی صورت خیالیه اوست، و از این که ما هم از این صورت خیالیه صورتی در خودمون ساختیم، اون خیال در این خیال. عقل هنوز به کار نیفتاده، چون عقل اصلا با اینجا کاری نداره، هیچ، اصلا عقل با عالم ماده هیچ کاری نداره. خب پس خیال مبدأ تحریک اولی بدنه، یعنی هر کاری که ما میکنیم با اوست. حالا این خیال برای نفس صورت خیالیه ساخته، بعد با نفس میگه دیگه حالا وقت گذشت و ساعت گذشت و دیگه بله با درس تعطیل بشه، خیال درس تعطیل میکنه، اونی که درس رو تعطیل میکنه خیال درس تعطیل میکنه، قوه خیال صورتگری میکنه، بعد به بدن میگه که آقا وقت تموم شده تو پاشو دیگه، زبون میگه تو ببند، بایون میگه شما هم گوشاتونو ببندید دیگه، وقت تموم شده باید بریم. همه اینا، اون نشستنش خیال، اون بلند شدنش خیال، این گوش دادنش هم خیال، همه چیز خیال بوده. خیلی خب، اینا همش که این شده که بله. حالا ببینید حرف خیلی، حالا تا ببینیم چهره ها و روحی ها چی نشون میدید، میتونیم اون کلمه حرف رو بندازیم یا نمیشه. بعد هم میاد شب میشه، خب قوه خیال برای اون صورتگری میکنه، خب باید برگردی به منزل، توی منزل داری، زن و بچه داری، اونا منتظرن، اینا همه باز کار قوه خیاله. بدن رو حرکت میده، میاره به طرف منزل، اگرم اهل نمازم باشه قوه خیال حرکت میده، آقا الان وقت شده، بعد تمام کلمات نماز رو با صورتگری بکنه، هی دم به دم صورت بده، این صورت ها بیا تنزل پیدا بکنه، به صورت لفظ، به صورت بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، چه چه ظهور بکنه. اینا همه الان کاریشون. بعد از اونش هم شامشون میخوره، و بعد هم در بستر خواب با اهل بیت و با اهل منزل، و بعد همون اون لاف انداختن خیاله، اون خوابیدنش هم خیاله. حالا هم که رفته تو خواب باز خیال ول نمی کنه، آقا بدن خوابیده بخوابه، خیال میگه من کاری به این بدن ندارم، که من یه آدمی هم همه جا هستم. حالا آقا بدنش افتاده تو رخت خواب، حالا شروع کرده خیال، هی میسازه، هی میسازه، هی میسازه، و آقا هم بلند میشه میگه دیشب این خواب دیدیم، اون خواب دیدیم، همه خیاله. خواب ها و عجیب هم این قوه خیال، این چیز عجیب و غریبیه. حالا گاهی صحنه ای رو 10 سال بعد باید بیاد این همین الان صورتگریش میکنه قبل از پیاده شدن، و این همین چیزهای عجیبیست. البته هست که قوه خیال که مثال متصل انسان است با عالم مثال منفصل در قوس نزول ارتباط برقرار میکنه، یک صورتی را که در عالم مثاله هنوز در عالم ماده پیاده نشده، شاید 5 سال بعد، شاید 10 سال بعد زمان برمیداره، این را همین امشب برای جناب عالی صورتگری میکنه. خب عنایت میفرمایید که در این حالی که اون رهزنی ها را هم داره، این کارهای خوب را هم انجام میده. حالا هر کسی خیالش قوی تر باشه، یک موجودی که در عالم مثال منفصل هست و میخواد مثلا برای 1000 سال بعد پیاده بشه، از جنبه زمانی و مکانی عالم ماده که بر اساس شرایط عالم ماده باید زمانی بگذره، اون موجود باید فرضاً 1000 سال بعد بیاد اینجا پیاده بشه. الان تو عالم مثال که یک مخزن هست، این قوه خیال انسان اگر قوی بشه البته میتونه بره با اون مخزن ارتباط پیدا بکنه، اون صورت اونجا، اون صورت خیالیه اونجا رو که هنوز 1000 سال بعد میخواد در اینجا پیاده بشه، اون رو همین الان صورتگری میکنه و این آقا اخبار از آینده رو میکنه، میگه آینده یه همچین موجودی در اینجا پیاده میشه. البته این کار هر کسی نیست، این کار اوناییست که بفهمن اولا این موجود اینجا میاد یا نمیاد، چون شاید اصلا اون چی که در عالم مثال هست گفتیم اینجوری نیست که حتما بیاد، چون نیاد. موجوداتی که در نشأه مثال هست حتما اینطور نیست که بیان در عالم ماده پیاده بشن، خیلی از موجودات هستن که اصلا نمیاد، و این یه جانی میخواد که ماشاءالله با این قوه خیالش اون مخزن رو ببینه و ببینه که این موجود اینجا اصلا پیاده میشه یا نمیشه. شاید آدم یه خوابی رو ببینه و خواب حقم باشه و هرگز این خواب در خارج تحققم پیدا نکنه، بله در اون مخزن دیده، هنوز این پیاده نشده و نمیشه. حالا اون دیگه مثل یه جان امیرالمؤمنینی میخواد که اون رو در اون مخزن و بالاتر از اون مخزن میبینه، میگه این در فلون زمان، در فلون نقطه، در فلون جا، اینها دیگه این آدرسای دقیق دادن کار این آقایون. خیلی حالا غرض قوه خیال به معنی این که چشم ظاهری رو بستی، اون میگه من دست از صورتگری بر نمیدارم. تا الان یه کاری که این قوه خیال میکنه، اون چه که از اون صبح آدم بلند شده تا غروب اون چه که به ظاهر اینا رو گرفته و ساخته، اون چه رو که در مقام ذهن خاطرات آورده و ساخته، همه این ساخته ها رو ایشون میگیره میگیره میگیره، همین که آقا چشم رو بسته و حالا اون شروع میکنه تمام اون ساخته ها رو هی صورت میده میاره، صورت میده میاره. آقا میگه بلند شدم، اونجا رفتم، اینجا آمدم، چه کردم، این تمام این رفت آمدها همون شکل و صورت روزشه، منتها این خیال آورده اینو با یه صورت دیگری به آقا نشون داده. این آقا صبح بلند شده گول خورده. همینطور که خیال به وسیله این بدن صورتها می سازد و این صورتها رو تحویل اون بدن مثالی هم می دهد، این صورتهای ساخته شده با اونجا هماهنگ می شوند، گاهی هم با اون بدن مثالی هم اونقدر صورت سازی می کنه میاد این بدن مادی رو هم به بازی می گیره. و این سنگین ترین کار، هر جور آدم بکنه تو داخل این یک جا گیره. خب عنایت بفرمایید، یه چیزی هم در اونجا داره که اون چرا که عاقله، بله همین صفحه 166 حالا میخونم، اونو عزیزان کتاب ندارم گوش میفرمایدم کافیه. میفرماد به این که قوه خیال در انسان مبدع اول تحریک بدن اوست، از این جهت که به بدن نزدیکتر از قوه عاقله است. برای این که قوه عاقله تجرد تامه، بدن مادی محضه، این قوه خیال است که نیمه مادی و نیمه مجرده، چون نیمه مادی با این بدن در ارتباط نزدیکه، ولی اون عقل که مجرد محضه است اصلا با این بدن نزدیکی نداره، فوق این هاست. از این جهت که به بدن نزدیکتر از قوه عاقله است، به علت این که قوه عاقله ارفع و اشمخ از آن است، زیرا اون مجرد محضه که الان می فرماد زیرا که دانستی قوه عاقله تجرد تام دارد اصلا مادی نیست، و قوه خیالیه تجرد برزخی که نیمه مادی و نیمه تجرده، هم یک نحوه مادیتی داره و هم یک نحوه تجردی، که برای این که تفره پیش نیاد، برای اینکه یک دفعه ادراک در مرحله ماده نپره بره در مرحله عقل، بیاد در مرحله خیال عبور بکنه، یک نیمه مادی بشه و یک نیمه مجردی. وقتی رفته در مرحله عقل، این نیمه مادی رو هم رها بکند بشه تمام مجرد. از اون ور که داره تشریف میاره، یک نیمه مجردی هست و یک نیمه مادی. وقتی که میاد این ور پیاده میشه، اون نیمه مجرد را هم رها میکند میشه و تمام مادی. این قوه خیال یه همچین سرپلیه بین این نیم این ماده و این چه. خب حالا و قوه خیالی تجرد برزخی، که برزخی بین طبیعت که بدن است و بین قوه عاقله دارد. اون چرا که عاقله اندیشیده در قوه خیال تمثل مییابد. این مال قوس نزوله با، اما این کارهای روزمرگی رو که ما میکنیم اینا همه مال قوس صعوده. تا قوس صعود اصلا نمیره به دنبال اون مفاهیم. حالا فرضش هم اگر بره، تمام سر و کار ما تو همین قوه خیاله. پر خب کلمه تمثل را خیلی اینجا شریف، اون حرفی رو که عرض کردیم در رابطه با کار یک آقایی که میخواد کار عملی بکنه، این حرف اساسیه که قوه خیال، بله حالا در مسیر راه اولا باید این آقا در مسائل علمی خوب ساخته بشه، بفهم ماده چیه، بفهم طبیعت چیه، بفهم برزخ و قوه خیال چیه، بفهم عقل چیه. بعد حالا که این علوم را خوب طی کرده، لذا مرحوم جناب سید علی قاضی می فرمودن باید حتما مجتهد بود کار عملی اونجوری شروع بکنه. این طوری نبود که همین جوری، چون وسط را این قوه خیال عجیب رهزنی ها داره، مگر از دست ایشون آدم میشه در بره، که این که میبینی شبان روزم ویل بکن نیست، یک آنم ویل نمی کنه. و اگر خب حالا چه عیبی داره ما اون شیطان بیرونی رو چرا بیچاره اینقدر دنبال میکنیم؟ اگر یه مقداری جلوتر بریم، هی این شیطان شیطانی که ما از دستش خیلی گرفتاریم، همین ایشون باشه چیه؟ و اگر کسی این قوه خیال رو در تحت حکومت عقل در بیاره و مثل پیغمبر بفرماد که و اصلم شیطانی بیدی، من این شیطان خودم رو دیگه تسلیم خودم کردم، این چطوره؟ خب خوبه، این معنی خیلی خوبی هم میشه. بگذاریم کلمه تمثل. خب خیال کارش تمثلیه، همش صورتها رو تمثل میدهد. چون کارش تمثله و تمام اون چرا که انسان مییابد باید او تمثل بدهد، تمام اون چرا که فهمیده است میخواد پایین بیاره باید او تمثل بده، ماشاءالله یک قوه اونقدر وسیع هست. و عجیب هم اینه چطور انسان خوابیده او کارش شدیدتر میشه. بله آدم که بیداره خب خیلی شد اونجور، الان جنابالی که بیدارستی میخوای مکه بری چجوری میری؟ بله اینقدر بالاخره باید این ور و چند سال نوبت و چه و چه و بعد از یه همه دواندن تازه آدم بره مکه، اونم حدود یک ماه و نیم و چه و چه. اما این آقا تو خواب ماشاءالله اونچنان صورتگری میکنه، در ظرف یک ساعت خواب شما همه کارها رو تعجیلی انجام میده، میبره مکه و میاره. او چشم رو ببندن خیلی قوی میشه. آقای سالکی هم که داره در حال ذکره، چون در حال ذکر باید از همه جا منقطع بشه دیگه، همین که از همه جا منقطع شده این آقای میدوندار میاد جلو، حالا دیگه میدانیشون باز میشه، اینجا رو بیاد میاره، اونجا رو بیاد میاره، این وسط ها میاد جلو، اون آخر ها میاد جلو، این اول ها میاد جلو، گرفتار میکنه. مگه به این زودی ها؟ بله شاید یک سالک تا 20 سال هم نتونه از دستشون در بره. چه میدون؟ وقتی هم وقت تمثل هم که شده برایشون چیزهای عجیب و غریبی میسازه، ماشاءالله به خوردش میده، اونقدر هم زرنگه، اونقدر هم زرنگی داره که خیلی هم جالب میاد سرشو گرم میکنه. یه دوتا شکلی چیزی، یه دوتا خواب خوشی تحویل ایشون میده، بعد ایشون فکر میکنه دیگه با این ذکر عالم همه رو فتح کرده، همینجا متوقف میشه. این میخواد یار بگیره، همینجا باش من و شما هم همسان باشیم دیگه، بالا کجا میخواد بری؟ خب در قوه خیال تمثل میامد، یعنی صورتی به وزان اون چه اندیشیده در این کارخانه صورتگری انسان به نام خیال بر سبیل محاکات نقش میبندد، که با این کلمه محاکات هم خیلی کار داریم. اصلا کار خیال حکایتگری، کار خیال اینه، اینه که آیون میفرمان. حالا اون دستورهای سنگین اونطوری که میفرمان که رفت و بود از اجتماع در رفت و گوشه گرفت و چشم بست و گوش بست و اینها، که اینا برای همینه که این قوه خیال تا در بیداری انسان هست از بیرون عکس برداری نکنه. این قوه خیال عکس برداری میکنه، صفحه جان و نفس میشه پر از عکس های روز، عکس های یک عمر. اون چی که از این عمرش عکس گرفته، حالا ماشاءالله میاد تمام این عکس ها رو از مخزن در میاره، هی دم به دم عکس نشون میده، دم به دم مثل تلویزیون فیلم عوض میکنه و این آقا رو هم به بازی میگیره، فقط به تماشای فیلمش میشینه. آه خیلی گرفتاری داره این. البته یه زحمت های ایشون خون میکشه، اگر بتونیم او رو کنترل بکنیم، اگر او حاکم است و عقل بر او حکومت نکند، این آقا یه حیوان خیلی خوبیه. ولی اگر عقل بر ایشون حکومت بکنه، بله همین قوه خیال میشه از بهترین قوای انسان، زیرا عقل مثل یک وسیله هر چرا که خودش داره میاره درش تمثل میده. خب البته اون دیگه مثل پیغمبر اکرم که قوه خیال او در اختیار عقل اوه و ماشاءالله این عقل اون حقیقت قرآن کریم رو گرفته آورده به صورت این همه الفاظ هی داده. البته در این حالی که اینا اگر بیفته در اختیار عقل کلاک میکنه قوه خیال. لذا هر کسی قوه خیالش قوی باشه بخواد اون معلمی که مثلا میفرماید رفتیم سر کلاس، نه آقا حرف داره اما نمیتونه حرفشو برسونه، الان میشه قوه خیالش قوی نیست، نمیتونه این قوه خیال بره اون عقل اون مفاهیم کلیه رو بیاره در قالب خیالیشون صورتگری خوب بکنه، این صورتگری خوب بیاد در قالب زبانش تحت عنوان حرفای بیرون بیاد که این شاگرد بفهمه اون مطلب را. هرچی این شاگرد بیچاره زور میزنه میبینه او در نمیاد، برای اینکه این قوه خیال قوی نیست که او رو خوب صورت بده به خورد شاگرد بده. بلذا هنرمندها بیشترین چیزی رو که تقویت میکنن همون قوه خیالشون. اصلا کار یک هنرمند تقویت قوه خیال و کار کارهای هنریشون هم تقویت قوه خیال شنونده و گوینده و بیننده. خب اینه که دیشب عرض کردیم چون قوه خیال مبدا اول تحریک بدن، یک اون چرا که از درون بالا میگیرد باید او صورتگری بکنه، دو و اگر هنرمندی بتونه اون چرا که در درون داره بیاره در صورتگری اون چنان بهش جلوه صورتگری خوب بده که بیننده واقعا فکر میکنه ایشون داره واقعا گریه میکنه در حالی که واقعش گریه نمیکنه، این معلوم میشه قوه خیال شنونده رو این آقای هنرمند و بیننده رو این آقای هنرمند گرفته در اختیارش. چطور مثل یک کسی که هیپنوتیزم میکنه و روح طرف رو و نفسش رو در اختیار میگیره بهش فرمان میده هر کاری که میخواد بکنه، تقریبا این تلویزیون و این صحنه‌های فیلم اینها یک جنبه، اینا جنبه‌های نمایشی داره نه اونایی که حقیقت داره، اینایی که جنبه نمایشی داره تقریبا قوه خیال کل مردم رو به دست میگیره. یه وقتی میبینی سراسر مردم ایران همه میگن اوشیر اوشیر، معلوم میشه همه در حد یک حیوانه. بله او دست بگیر نیست، این طوریه. یعنی این که میبینه واقعا فکر میکنه همین بازیگر خوب داشته، عجب سختی میکشه، این سختگیه. این اون قوه خیال این آقای بازیگر اون چنان آورده این صورت ظاهری را شکل بندیش کرده، صورت بندیش کرده، صورتگریش کرده و به خورد آقای بیننده داده که این بیننده اصلا محو در این صورته و واقعا فکر میکنه هر کس در همین جاست، در حالی که این یک ساختگی بیش نیست. این تسخیر قوه خیال. ولذا هنرمندها باید اصلا آموزش های فراوان بگیرن ببینن تا قوه خیال خودشونو چجوری بسازن و چجوری بتونن قوه خیال آقای بیننده رو در اختیار بگیرن، اون وقت هر چی میخوان به خوردش میاد. اما کسی که عاقل است نشسته است، نه خیر من چیکار این دارم، این مثل یک لفظ میمونه، من باید ببینم اون واقع چیه. وقتی واقع ایشونو میبینه میبینه واقعش جز یک کلک چیز دیگه، ولی دیگه کلک دیگه، چون این لحظه‌ای که داره بازی میکنه یه زنی اینجوری سختی دیده و اینجوری، این حالا همش کلک مندرآوردیه. ولی اونی که عاقل است میبیند به کلک او پی میبره، اونی که خیالش قوی است میبیند میگد عجب زن زجرکشی، یا این که میگد عجب معلوم میشه قوه خیال توقفش داده نگذاشته عقل دور بکنه، میگد این که یک بازیگره که، این که داره ادا در میاره که. خب اینا خیلی عجیبه، ما خوب خودمونو میتونیم بسنجیم، خصوصا تلویزیون یکی از جاهای سنجش انسان. هر کی میخواد ببینه عاقل هست یا نیست پای تلویزیون بشه، اون موقعی که میخندونن ببینه چیه، اون موقعی که میگریونه ببینه چیه. خب حالا اون بحث دیگر، اگر بتونه طرف اون هنر حقیقی رو در بیاره، نه به صورت دوز و کلک، نه به صورت امثال این مسائل. ولذا هرچه در هنر واقعیات ظهور بکنه بهتر تا چیزهای نمایشی و ساختگی. این درس خیلی حرف توش عزیز من، این خیلی الان باش کار دارم، حالا نمیدونم تا چه مقداری بشه ناشه، ولی از چه مقدار بنده تونه بتونم 7 در بیارم معلوم نیست که. این هایی که جنبه نمایشی داره، شما مثلا ببینید فیلمی رو که واقعا یه فیلم بردار رفته تو صحنه جبهه حقیقتا فیلم برداری کرد، این یه جور تأثیر داره. همین صحنه رو یک آقای فیلم سازم واقعا میاد اصلا کنه و اصلا خودشه، هیچ باور نمی کنی که این واقعیت نباشه، اما اونی که عاقل است اینو میبینه میگه این ساخته شده است. اونی که خیالش خیلی قویه واقعا میگه این اینه. فرق بین این دو نوع فیلم ها فرق بین واقعیت و واقعیت نماس، فرق بین حقیقت و حقیقت نماس. و انسان خوب میتونه این پای تلویزیون خودشو بشناسه. یکی از راه‌های شناخت شما خودتون رو همین تلویزیون باشه، ببینید کی هستی. بله، حالا میخواید ببینید، حالا یکی از محک‌های جامعه شناسی همین تلویزیون باشه. حالا شما ببینید یه فیلم که تو کشور پخش شده، اثرات این فیلم بلافاصله فردا صبح تو کل مدارس منعکس. این سرش اینه که خب اونا که بچه‌ها در حد وهم و خیال هستن، اینا که ازشون گله نداریم، تو کل مردم هست. همین فیلم فردا شب عوض شده، یه فیلم وا میکنه کارخونه ها رو میچرخونه، اونایی که کارخونه ها آر میدن اینا رو میچرخونه و و و و و بی‌نهایت. خود خریننده رو هم خیال میچرخونه، مثلا آمده در بین جامعه معروف شده، امروز اون چادری که اینه این خوبه، تمام هم همین خیال صورتگری کرده. میبینیم فردا صبح اگه یه تبلیغات تو تلویزیون بشه، میبینیم فردا صبح اون دکون چادر فروشی شلوغ شده، معلوم میشه اینا همه خیالی هم. و این طوریه، این خیلی حرفه. مثلا شما اگر الان خب اینم هست، بعضی از چیزاش خوبه البته جهت میده، مثلا حالا این که میفرما هنر با جهت پیدا بکنه، اصلا بحثش پیش آوردیم، حرف مال همین جاست. ببین هنر جهت هم میتونه بده، مثلا یک کسی میخوام بگن آ بیا برو نهضت سواد آموزی، بله خب این هر چی بیچاره ما بالا منبر بگیم اینا خیلی تاثیر نمیده، اما میان یه فیلم میسازن، اون آقای نمیدونم سازنده فیلم اونچنان واقعا خودشو بی سواد نشون میده، در موقع خوندن یه دارو مثلا چه دارو رو عوضی میده به بچه، بچه رو هم عمدن اینو میخوشن، اصلا صحنه درست میشه که اون آقای بیننده بی سواد میبینه فردا صبح رفته میگه آم من میخوام درس بخونم. بله این رفته دنبال درس، اما خیال راهش انداخته. خب خوبه اینجور چیز هم خوبه. بله اینطوره، خیلی از مردم باید با خیال ما بکشونیم. و این یکی از مشکلات ماست در منبر، از مشکلات اساسی منبری ها اینه که تمام اون چی که نشستن دارن حرف گوش میکنن با قوه خیال کار میکنن. اگر آقای منبری در مصیبت رو جوری ترسیم نکند که خیال تحرک بگیرد، شاید در بین 10,000 جمعیت یه نفر گریه کنم نتونه داشته باشه، مجبور خیال رو متحرک کنه. خیال که متحرک شده صورتگری میکنه، بدن رو تحرک میده، این بدن ازش عشق تحقق پیدا میکنه. خب البته اینا خوبه، اگه خدا نکرده سر از دروغ در نیاد، اون واقعیات کربلا رو یه جوری میاره ترسیم میکنه، میگه آه شنونده حالا ترسیم بکن که انهو خودت رو در اونجا قرار بده، ببین چی پیش اومده، میبینی دل شکسته. البته اونایی که عاقلن به این زودی ها دلشون نخه اینجوری دل نمیشکنن، اما حالا وقتی که شکسته مگه خاموش میشه؟ شما حالا اینها عرض کردم، این بحث توسعه. حالا ببینید جلسه مثلا ما میگیریم، این جلسه پر از اشک و ناله است، طولی نمیکشه بعد از جلسه که تموم شد همه دارن خنده میکنن، این معلوم میشه اون مقدار گریه مال خیال بوده، بعد خیال آمده اون صورت رو کنار زده یه صورت دیگر به نام خنده آورده. اما اگه عقل باشه، عقل به این زودی ها ول بکن نیست، میبینی آقا سرش انداخته پایین، به این زودی ها دست نمیگیره، حالش منقلب شده، اصلا هر چه شوخی بکنی نه خیر. بعد تا دو روز میبینی داغه، شب داغه، روز داغه، صبح داغه، حال آقا گرفته است. آقا میگه آقا اخمونه، نه آقا اخمونیست، آقا داغه. بله اینطوری داغ شده، بعد گرفته ماشاءالله اون عقل آمده سراسر وجود این آقا رو گرفته، بس یک پارچه شده عزادار. و این هرگز ولی زمین میبینی روز عاشورا همه مردم
اون لحظه‌ای که سینه میزنن و به خیالشون خوب کار میکنه، اما حالا وقتی که برگشتن برای مساجد خونه ها وقتی میخوان غذا بخورن، حالا میبینید دعوا میافتن. این نشون میده که اون سینه زدنش هم روی خیال بوده، این غذا خوردنش هم روی خیال، هنوز عقل نیامده. ما تو اصلا خیالگاه داریم قدم میزنیم، تو چراگاه خیال داریم قدم میزنیم. خب برای اینکه ما رو عقلمون رو راه بیاندازن، اون حالا جان به لب میاره. بله میفرماد آقا میخوای دست تو بگیرم برسونم به ایشون؟ این آقا اول میگه بله، تا یک روز، تا دو روز، تا ده روز، تا یک سال، تا دو سالم، اگر خیلی هم تازه جان داشته باشه میگه بله، اما رو سال چهارم میفته، سال پنجم میفته، روز دوم میفته، روز دهم میفته، اینطوری. حالا هست اینجوری برای ما زیاد پیش میاد. ولی یکی از عزیزان یه وقتی اومده بود و بیچاره دیگه داشت از سر خیابون عبور میکرد و بهشون گفتن که اینجا کلاس درس هست. اومد اون روز و بحث اون روز حالا جوری بود که قوه خیال ایشون متحرک شد، اومده گفت آقا ما الالعود با تو این درس باشیم، فردا دیگه پیداش نشد، معلوم شد خیال بود. خیاله اینه که آیه میفرمان تصمیم بگیری، تصمیم عقلی باشه، چه باشه چه باشه. به عزیزانی که زیاد مراجعه میفرمان ما طلبه بشیم، همین اول بهشون عرض میکنم روی اساس خیال نباشه. تصمیم بگیر که 20 سال حداقل میخوای بری یه جای بشینی، اصلا نمیفهمی دنیا کیه، آدم کیه، عالم کیه. اگه میخوای طلبه بشی که یه چیزی در بیای، اگه نمیخوای یه چیز بشی مثل بنده خیالی در بیای، این عیبی نداره، راه باز است. و هم فردا صبح امتحان بده و پس فردا سر کلاس و چهار روز بعد یه امامه هم بالای سر و حالا بیا بله داد فریاد. همه ما داریم تو خیال قدم میگیریم، مهندس ما، دکتر ما، پزشک ما، آخوند ما، همه ما، همه ما، همه ما تو خیال داریم قدم میگیریم. ولی این عجیب رهزنه، چهار روز یه چهار تا کتاب خونده، خیال میگه دیگه بس ماشاءالله، حالا ببین چقدر برات میسازم، هی میسازه، هی میسازه. آقا فکر میکنه اوه پس ماشاءالله ما اینقدر ساخته که زیاد داریم، کجا بریم دیگه، کی از ما تازه بالاتره، افتاده. و و و خصوصا اونایی که میخوان کار عملی بکنن، اونا رو که یک بار، ده بار، 20 بار، 100 بار پس میزنن، میارن پس میزنن تا ببینن آقا چی جوریه. حالا میبینی در بین 10,000 نفری که مراجعه میکنن یک تک تک افرادی شاید بمونه. این طوریه، این قوه خیال و حالا به این زودی کارش تموم نمیشه. علا سبیل محاکات، همین آقای قوه خیال در روز قیامت همه چیز رو تمثال میده. بله اون عذاب عقلی روز قیامت نیست، خیلی کمه. عذاب عقلی میدونید چیه؟ همینی که از تمیر در دعای کمیل فرمود، الله اگر من از تو جدا بشم اونو چی کار کنم؟ این مال عقل. اما این مایی که میگیم ما بخونیم برای اینکه بهش بریم، این مال خیال. ما بخونیم مبادا ببرن جهنم ما رو میسوزونن، اینا مال خیال. اما اون که میفرماد جهنم میبری ببر، هر کجا میبرید ببر، اما من فقط با تو جان آقا باشم برا بسه، این مال عقله. ولذا میفرماد جهنم میبری خیلی مشکل نیست، صبر میکنم، اما اگه از تو جدا بشم این درد، درد عقلیه، درد عقلی مت قابل تحمله، درد عقلی قابل تحمل نیست، درد خیالی قابل تحمله. مادر نسبت به بچهش علاقمند بود، این علاقه عقلی نیست، این علاقه خیالی. همین علاقه خیالی حالا یه مقداری در مادر شدیدتر، در همسر شدیدتر، در برادر کمتر، در فامیل کمتر. یکی دو روزه فراموش میکنه، یکی یک هفتهی فراموش میکنه، یکی یک ماه فراموش میکنه، یکی تا چله فراموش میکنه، یکی تا سال فراموش میکنه، به آخر فراموش میکنه. اما حسین ابن علی در کربلا درد عقلی درست کرده، لذا تا قیامت همه رو آتش زده. این خاموش شدنی نیست، دردی که تو کربلا وارد شده درد عقلیه، نه درد خیالی که حالا بیاد تا کوفه تموم بشه. امام زین العابدین در کربلا درد عقلی پیدا کرده، ولذا تا 34 سالم آروم نگرفت، ما چی؟ ما 8 سال دفاع مقدس له شده دیدیم، قطعه دیدیم، سربریده دیدیم، الان اصلا یادمون نمیاد. معلوم میشه اون موقعی که میدیدیم و داد میکشیدیم و گریه میکردیم همش خیالی بود، عقلی نبود. بلا عقل ساکت نمیشه، عقل اگر دست برمیداره. خیلی عجیب. پس این قوه خیال که رفته همه جا رو گرفته که، پس ما تا الان پس این عقل، عقلی که داریم میگیم ایشون رو کجا بریم پیدا بکنیم؟ حالا عقل پیدا کردن اون خیلی کار میخواد. خب قرص تمثل، تمثل تمثلات همه کار خیاله. البته خیال اگر در خودش فقط بسازه و انشاء بکنه این خیلی باز مهم نیست. اگر بشه آی سالک عملی به جوری راه بیفته که این قوه خیال بشه مظهر، نه مظهر، نه خودش بسازه و به خوردش بده، نه از بیرون بگیره و بهشون نشون بده، این خوبه. و خیلی از خوابهای ما خودسازی است، همه رو همین خودمون میسازیم، تحویل خودمون میدیم. میگه دیشب یه سگی رو خواب دیدیم دنبال کرده، همین سگ رو خودش ساخته، سگ خودش بوده، فرار میکرده خودش بوده، همه رو قوه خیالش کرده. بله امام علیه الرحمه، حالا ببین حرف رو تو کجا میرن. بله خیلی فرمود به این که سنی ها شیعه ها رو میگن که اینها رافضی هن. بعد یکی از اونم میگه ما شیعه ها رو خواب دیدیم به صورت گرگ درنده. امام فرمود حق میگیم، شیعه ها همانند یک آینه پاکی هستن که درندگی رو به شما نشون دادن، شما درندگی خودت رو تو آینه دیدی، به حساب آینه آوردی. نه خیر، درنده خودتی، این درندگی اسم خودت رو گذاشتی روی آینه بیچاره. به حقم هست، این صورت خیال اینه، صورت خیال میسازه به خورد آدم میده. بعد آقا میفرماد فلان کس رو دیشب خواب دیدم که از دنیا مرده بود و رفته و فلان، دیدم که چه بود و چه بود و نه، فلان کس رو خودت ساختی، اون حالش رو خودت ساختی، اون جهنمی که درست کردی خودت درست کردی، همه خودت بودی، خودت مردی، خودت ساختی و خودت سوختی و خودت دادت در آمده، همه رو به حساب اون آینه بیچاره آوردی، همه مال خیاله. البته معبر میخواد برای همینه که آقای معبر بیاد بگه نه این خوابی رو که تو دیدی و به خیال از خودش نساخته، از اون واقع گرفته بهت نشون داده، اون واقعی رو که این صورت رو گرفته بهت نشون داده، واقع متنش اینه. و این کار هر کسی هم نیست، تازه تعبیر خیلی کار سختیه. بلزا برای اونایی که تازه اوائل را میفتن این دیگه چیزها میسازه، حرفها میسازه، صورتها میسازه، برنامه ها طرح میکنن، اشکالها تمثل میده، همه رو خودش میسازه. بعد آقا میگه بله ماشاءالله دیشب رسیدیم، اون آقا گرگه، اون آقا هیچ کی گرگ نیست، همون خودت بودی، همه رو اینا ساخته به خوردت داده. بعد هم حالا میگه بله ما یه چهار تا الله الله که گفتیم چشممون باز شد، دیشب دیدم فلانی گرگه. بل حتی تو سر خیابون در حال بیداری هم داره راه میره، یه کسی رو هم میبینه میگه به صورت گرگ دیدم، چه بسا قوه خیالش همون خودش رو برای خودش گرگ ساخته، اینو به حساب اون بیچاره طرف آورد. و چه میکنه اون؟ بله حالا آقا راه افتاده، نه چشم سر من باز شده. نه خیر، اونی که چشم سر باز، چشم دل باز شده، اون حسین ابن علی است که تو مکه است، هنوز نیامده کربلا، میگه گرگان درندام آمدن که من رو بدرن و حقیقتن هم گرگن و بعدن هم روشن شد یک عده گرگن و حق من. بله این مال اون آقاست. بله قوه خیال خوب رفته از حقیقت، از اون صورتهای در اونجا رو گرفته، از مخزن مثالیشون آورده نشون داده. اما این آقایی که تازه راه افتاده، بله حالا یه چرت خواب میبینه، همه رو به حساب دیگران میاره، گاهی هم این قوه خیال در بیداری براش یه چیزایی میسازه به حساب دیگران میاره. گاهی میره تو قبرستان میگه رو سر قبل این آقا دیدم یه کسی نشسته و لخت بوده و آتش بلند بوده و داد فریاد میکرده، بعد میاد همه جا پخش میکنه صاحب این قبر بده، آقا جان اون قبر خودت ساختی، اون آدم هم خودت بودی، اون لخت هم خودت بودی، اون آتشی هم که ساختی خودت ساختی، همه مال خودت بوده، چرا به حساب دیگران گذاشتی؟ خیلی جان میکنه، خیلی تازه جان بکنه اینا بشید. اینه که عزیز من تا راه‌های علمی طی نشده نمیشه، بی خود دست به حال نشید. اینقدر گفتم برای اینکه این ماه رمضان و دوستت ماه رمضان قبلی جان بنده به لب رسیده، هی میان هی میان چی میان کجا بریم؟ نمیخواد بری. همین دستور شبان روزی عجب دستوری برای ما دادن، خدا شاهده. آقا میگه دستور العمل، آقا چه دستور العملی بهتر از همین دستور العمل شبان روزی؟ بهترین دستور العمل اینا دیگه، همین نماز ظهر از چی بس؟ این چیه؟ این دستور عمل عملی نیست؟ این رساله عملی دستور العمل جان دیگه. اول رساله پیاده کردیم که حالا ذکر میخوای ملکوت عالم رو پیاده بکنن، خب این رساله پیاده بشه. ما که هنوز تو رساله گیریم، هنوز تو خمسمون گیریم، هنوز تو زکاتمون گیریم، شکممون پر از حرام، چشممون آلوده، گوشمون آلوده، همه اعضا و جواره آلوده، معلوم نیست نطفه های ما چیه، پدران ما چی خوردن، مادران ما چی خوردن، قبلی ها چه کردن، خود ما تا حالا چی خوردیم، اصلا معلوم نیست قاطی باطی هستیم. خب میفرمایی چی بگیم ما؟ خود بنده معلوم نیست الان چی هم، چی شدیم، کجا هستیم، کجا میریم، چی شده؟ چیه هی حمله میفرمایید؟ چی بگیم ما؟ همه دستور عمل شبانوزی دیگه، همین ها رو برای همین دادن. صبح تا زور آدم آلوده میشه، اجتماع هست، میره سر کار، محل درس، دیدار، ملاقات، دوست، رفیق، مغازه است، آشناس، مشتری، کارمندی، نمیدونم تقاضا داره، ارباب رجوع داره، چه این همه آلودت کردن. بعد فرمودن دستور العمل موقع زور وضو بگیر، بعد این وضو همانند یک حقیقتی جانت رو شستشو بده، صورت رو اون آب ظاهری، اون نیت دل رو این شستشو بده، بیا در خدمت نماز باشه. حالا واقعا نمازمون درست کردیم که الان بیایم مثلا یه نصف شب بشیم که هزار مرتبه یاهو 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 چی رو گیریم؟ این درست شده؟ ولی اولین پله رو فرمودن واجباته. تا این واجبات درست نشده خب اونه چی رو درست بشه؟ نمیشه. ولی این نماز رو از خوب درست شده واقعا، نماز مغربش رو واقعا خوب درست شده، میتونیم یه جرأت بکنیم بگیم یه دو رکعت نماز کنیم حالی داشتیم چیزی شده، از این دو رکعت چیزی گیر آوردی؟ اینا دستور العمل جان، دستور العمل شبانوزی بهترین دستور العمل شرعیه. خب البته نمیگیم این همه دستور العمل باشه، نه، چیزهای دیگر هست، خیلی چیزها هست، بی نهایت هست. بعد از این دستور العمل شبانوزی تحصیل علم است، غرق شدن در موجودات عالم است. درخت دیدید توش غرق بشید، بوته خار دیدید توش غرق بشید، تیز دیدید توش غرق بشید، مگس دیدید توش غرق بشید، تو آسمان غرق بشید. نصف شب واقعا نشستیم این صفحه آسمان رو نگاه کردیم، چه حقیقتیه، کیه، هر کدام رو میخکوب کرده سر جای خودشون، اینقدر به این تمیزی، الان ماه با چه چیزی که آقا امروز 25م 24م فردا 25م پس فردا 26م تا الان اینجور گشته، اینا رو کی کرده؟ تو اینا غرق شدیم. حالا بیایم بگیم که یا الله یا الله یا الله هزار بار بگو، حالا یک دفعه آقا رفته پر کشیده ملکوت، اون پرش هم خیال درست کرده، کشیدهش هم خیال درست کرده، هر چی که میگی من دیدم خیال درست کرده، نمیشه اینطور. خیلی خوب فکر میکنم اینجوری بکنیم دیگه فردا شب آقایون درس رو تعطیل میفرمایید. نه خیلی، میشه آقا جان، بازار ما رو تعطیل نفرمایید. بله خدا رحمت کند مرحوم شیخ در اشارات عجب حرفایی فرمود. اگه کسی مثلا تو جامعه ما، یعنی واقعا ما اگه یه بانکی داشته باشیم که خزانه‌دارهای بانک سراسر کشور رو جمع بکنن بگن آقا یه خزانه‌داری پیدا شده که خدا میدونه از اول اون موقعی که بانک رسم شده تا الان هنوز کارمندی نیامده که خزینه داری بکنه مثل ایشون امانتدار خوبی باشه. مرحوم شیخ میگه ایشون تازه یه حیوان خیلی خوبی شده. چرا؟ چون یک سگ شکاری هم یک امانتدار خوبی. حالا جواب حالا بفرمو یه سگ شکاری این امانتدار خیلی خوبی، اصلا خیانت نمی کنه. یعنی جوری آقای شکاربان کاربارش آورده که همین که اون کبوتر رو یه چیزی رو شکاری رو زده ایشون میره دهن میگیره و خیلی با بزرگواری میاد تحویلش میده. یعنی این همه کارمندهای خزینه‌دار رو جمع کن، اگه یکیشم پیدا بشه از همه امانتدارتر، تازه این یک حیوان خیلی امانتدار. خیلی حالا یه چند مثال دیگر هم ایشون داره، اگر اونو بگیم که دیگه واویلا میشه. اگر پدر و مادری باشن که در بین کل پدر و مادرهای دنیا بهتری خدمت رو به بچهشون بکنن، تازه میشن یه آهوی خیلی خوبی. حالا تازه میشن یه گاو خیلی خوبی، برای اینکه این گاو بیچاره‌ام از صبح در رفته تو بیابان، تو علفزارها اینجا گشته اونجا گشته، پدر بیچاره‌اش در آمده چه یه مقداری پستونشو شیر کرده و غروب که هم آمده، نه تنها غروب که داره میاد، نه همچین برای بچه خودش با سر و کلم داره میاد و همچین آمده این پستون در اختیارش میده که اصلا نازش میکنه. بله اینا میبینی وقتی بچهشون داره، این گربه بچهش داره شیر میخوره، با زبونش سرشونو بله ناز میکنه، عزیز من بخور، من همه اینا رو برای تو آوردم دیگه. و نه تنها به اون میرسه، به بنده و جنابالی هم میرسه. پس تازه یک کسی اونجوری بشه، تازه یک گربه خیلی خوبی، تازه یک آهوی خیلی خوبی. بله اینایی که ما خوبی درست کردیم، اینا همه مال قوه خیاله و این قوه خیال آیون حیوانات هم دارن، اونا هم برای خودشون خیلی ماشاءالله کار میرسن. خب چیزهای دیگر بگیم که چی دیگه باز میمونه. خیلی بله، عقل اون که آقا میگفت روز یک روز روشن یه چراغ دست گرفته و آقا کجا دنبال یه آدم میگردم. بله دنبال آدم رو بگردی، از ایران و از اینجا و از اونجا و اینجا و اونجا، و یه وقتی دیدی یک آقای آدم خوبی توی یک کورده ای از فلون نقطه امریکا سر در آورد. هست بله. خب حالا اونجوری بخوام بکنیم آقا دیگه بله بدتر در میاد. خیلی خوب، آی جان عقل، امیر المؤمنین در اول کتاب العقل اصول کافی، تو چه گوهر کمیابی هستی. حالا مگه به این زودی اونی که از همه موجودات در عالم کم است عقل. همه موجودات کثرت خیلی زیاد دارن، در نشأه این کثرت مادی هر بخشی خیلی بله وهم فراوان، خیال خیلی زیاد، ادراکات حسی خیلی زیاد، اما عقل چی؟ خیلی کم. و این صور منتقشه موجب انفعالات بدن و حرکات او میگردن، لذا بدین مناسبت قوه عاقله مبدع ثانی و قوه خیالیه مبدع اول حرکات بدنه. و اگر تازه قوه عاقله هم اگر بخواد این بدن رو به حرکت در بیاره، باید به واسطه قوه خیال او رو به حرکتش در بیاره، که در حقیقت او شروع میکنه که بدن رو به حرکت در بیاره در مقام دوم و بالاتر، و این آقا به واسطه این واسطه‌گری که داره شروع میکنه و بدن رو متحرک میکنه. خیلی خوب، بساط رو که جمع کردیم که یا چیزی باقی نذاشتیم که زمین و زمان همه جا رو که قوه خیال گرفته، همه ما رو هم که قوه خیال گرفته، پس تا الان تو عقل قدم زدیم یا نزدیم نمیدونم، شاید اصلا نزدیم هنوز. ولذا بله شأنیت و قوه او رو داریم که بشیم عاقل، اما هنوز شدیم نمیدونم. یه سنگ محک خودمون رو بزنیم. مرحوم سید متعلیم که میفرماد اکثری حیوان بالفعل، اما انسان هستن، اونتا نه انسان بالفعل، انسان بالقوه. قال هنوز میخواد آقا آدم بشه، اگر در بستر تکاملی آدم شدن قرار بگیره. اگر در بستر تکاملی آدم شدن که قرار نگرفت، نه خیر، یک بهیمه خوبی میشه، یک درنده خوبی میشه، یه شیطان مکار خوبی میشه. بله حالا چون این آقا قوه اینو داشت که تا بی نهایت بره، این قوه بی نهایت استعدادش آورده تو درندگی به کار گرفته، تمام گرگهای درنده در مقابل صدام واقعا خجالت میکشه، چون این یک درندگی داره که هیچ کس اینجور درنده نیست. تمام حیوانات دنیا جمع بشن مقابل صدام واقعا خجالت میکشه. میگن بر ما قوه خیال داشتیم، اما این جور دیگه ما کجا بودیم؟ طوری قوه خیال حیوان با قوه خیال انسان تفاوتش خیلی زیاده. رضا در همین صفحه 166 هم فرمودن این قوه را چه در انسان و چه در حیوان مراتب و درجات است، اگرچه قوه خیالیه انسان با قوه خیالیه حیوان تفاوت بسیار دارد. بله گرگ با صورت خیالیه می درد، صدام هم با صورت خیالیه می درد، اما این دریدن کجا و اون دریدن کجا؟ هیتلر هم با صورت خیالیه می درد. یه گرگ بیچاره اومده تو داخل یه گله چند گوسفند رو دریده، اون با صورت خیالیه می درد، اما فاصله از کجا تا به کجا؟ بله. و خود انسان ها هم قوه خیال مراتب داره و مشکل، هر کسی در هر مرتبه، هر کسی به مقدار اون چه که در قوه خیال قوی شده به همون مقدار. خب اینا حرفای تا اینجا. یه بحثی هم بحث سنگین که به عنوان یک اصلی است از اصول فلسفی که هستاقا هم بارها می فرمودن، هم یادداشت کردیم که در انس حیوان اون آخرین سلطنت و سلطان قوای حیوان وهم و خیاله. گرچه در اینجا الان فرمودن بین که همین صفحه 166 همین قوه خیال مبدع تحریک بدن حیوانات نیست، هست. خود حیوانات هم شبان روز کارشون با همین قوه خیال، ولی آنان به شهادت آثار و افعال وجودیشون مبدع عقلی ندارن و شاید قوه وهمیه داشته باشن که در سرحد تجرد قوه وهمی برسن. دیگه حالا چه عرض بکنیم، مثلا این حیوان او حیوان رو دوست داره، بله این حیوان اونو دوست نداره، مثلا این حیوان نسبت به بچهش عجیب علاقمند، اما غیر بچه خودش رو ببینه دنبال میکنه. آیا این همین فقط صورت خیالیشه، در حد صورت خیالی است، یا محبت این بچه که یک مفهوم جزئی هست این اندازه رو این مادر میفهمه، اما محبت به اون بچه را اون رو نقبول نداره، نسبت به او دشمنه، نسبت به این نه. بچه بره و گوسفند اگر مثلا یک گوسفند دیگری رو ببینه فرار نمی کنه، اما اگر یک گرگ رو ببینه فرار می کنه. حالا آیا این که فرار می کند یا نمی کند اون صورت خیالیش هست که براش صورتگری می کند و ایشون با این صورت مأنوس اونس داره از این بابت فرار نمی کنه و از اون گرد فرار میکند، اون صورت خیالیه ساخته شده به وسیله قوه خیالش باعث شده که میبینه نه با این صورت انس نداره، بله با این صورت انس نداره، از این فرار میکنه. یا این که نه این حیوان واقعا از این صورت خیالی بالاتر میاد، میفهمد به این که این دوستشه اما اون یکی دشمنشه، از این باب فرار میکنه. الان حضرت ایشون فرمودن شاید، چون هنوز حرف برهانی نشده کلمه شاید آوردن، آیا این بچه گوسفند که از این گوسفند فرار نمی کند اما از اون گرگ فرار می کنه، از حیث این که قوه خیالش صورت خیالیه ساخته از این شیء خارجی که با این صورت خیالیه چون مأنوس هست فرار نمی کنه، که بگیم آخرین سلطه ایشون همون قوه خیالشه، و از اون گرگ یه صورت خیالیه ساخته که از اون صورت خیالیه چون نامأنوس هست فرار میکنه، اینه؟ یا نه واقعا میفهمه این صورتی که ساخته شده این با او دوست هست فرار نمیکنه، اما این صورتی که الان قوه خیال من ساخته این با من دشمنه فرار میکنه. آیا زیر سر این حرف دوم یا اوله؟ اینجا تشخیصش یه مقداری سخت میشه. شاید در قالب یه مثالی بتونیم یه مقداری نزدیک بشیم. حالا مثلا ببینید یه حیوانی میبینید با صاحب خودش مأنوس، اما با غیر صاحب مأنوس نیست. بله، اما همین که صاحبش میاد، مثلا اون خانومی که دائما این حیوان رو، این گاو رو تو خونش میدوشید، میبینید که این بیاد جلو به راحتی توقف میکنه، ایشون میدوشه، اما یکی دیگر بیاد جلو نه، یه پرشی داره. ولی خب همینه که یکی دیگر است، میبینی کم کم میتونه با یه هنر یه جوری این شکل خودش رو، صورت خودش رو برای اون مأنوس بکنه. ولی آیا این میشه برای یه گوسفند؟ به هر نحوی باشه یه گرگ میتونه یه کاری بکنه که خودشو مثل یه آدم برای ایشون جا بندازه؟ یا نه ایشون وقتی این صورت رو میبینه اصلا میگه آه این صورت دشمنه، اینو من حتما ازش فرار میکنم، چه بخواد بازیم بگیره من فرار بکنم، چه بخواد با من اونس بگیره من فرار میکنم، چه بخواد نگیره من فرار میکنم. اگر این دوتا مورد را، این دوتا مثال را، اونجا خیلی جا فرار میکنه، اما در یه جا اصلا مطلقا فرار میکنه. هرگز حاضر نیست یه گوسفند تن به گرگ بده، ولو گرگ هرچم نقشه بکشه، اما حاضر هست به کسی که ناشناس است کم کم بهش نزدیک بشه. اون صورت خیالیه ای رو که نفس او برای اون می سازد از اون چهره گرگ، که می فهمد این یک چهره گوشتخواره علفخوار نیست، از این چهره چون می فهمد فرار می کند، که اگر بفهمد فرار بکند پس معلومش قوه واهمه داره. نه نمیفهمد فرار میکنه، نه یا میفهمد نیست، بلکه این صورت رو میبیند بایش چون اونس نداره فرار میکنه. اگر اینه پس معلوم میشه که قوه واهمه تو حیوانات نیست، اما ظاهرا اون